بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرباح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقتی انسان بنای فاصله گرفتن از بدیها داشته باشه، وقتی انسان فاصله خودش رو با بدیها بخواد حفظ بکنه، لاجرم باید فاصله خودش رو از آدم‌های بد زیاد بکنه. نمیشه انسان در عین نزدیک بودن از نظر به ویژه روحی یا بی تفاوت بودن حتی نسبت به آدم‌های بد بتونه خودش رو از بدی‌ها حفظ بکنه. یک رابطه متقابلی بین این دوتا هست. بعضی وقتا به ما گفته شده، سفارش شده که برای اینکه از بدیها دوری کنید از آدمهای بد فاصله بگیرید. بعضی وقتا برعکسش هم به ما توصیه شده، آدمهای بد رو ببینید چقدر از اونها بدتون میاد، برای اینکه راحت بتونید بدیها رو ترک بکنید تنفر خودتون رو از آدم‌های بد وسیله قرار بدید برای جدا شدن از گناه. یکی از راه‌های مهم، یکی از انگیزه‌های بسیار اصیل برای ترک گناه اینه که آدم می‌بینه این گناه رو کی انجام میده؟ یه همچین انسان رذلی، یه همچین انسان بدی که پیش من منفوره. در روایت داره که خداوند متعال کفا من الله نصرتن، کافیست این کمک از خدا برای بندگان او، کافیست. ائمه خدا علیهم السلام البته هیچ وقت مبالغه نمی کنن، کافیست این کمک که ببینه دشمن خدا که نزد مؤمن منفوره عمل میکنه به معاصی خدا، دشمن خدا که نزد مؤمن مورد تنفر هست گناه میکنه، کاری که اون انجام میده دیگه از چشم آدم میفته. کارهای خوب دشمنان خدا نزدیک از چشم آدم بیفته، چه برسه به کارهای بدشون. طبیعتاً دوستان در جریان بحث ما در این جلسات هستن، ما به خاطر اون سؤالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از رسول خدا کردن که بهترین کار در رمضان چیست، و رسول خدا که فرمودن بهترین کار ورع از محارم الهیست، فاصله گرفتن از آنچه که خدا حرام کرده است، این ادب رمضانه، ما دنبال این هستیم که در جلسات مختلف انگیزه هایی رو برای خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم فاصله خودمون رو از گناه خیلی بالا ببریم. نکته جالبی که امروز به مناسبت روز قدر، به مناسبت ایام سوگواری امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوام عرض کنم اینه: اگر دلی پاک باشه از گناه بدش میاد. کرها الیکم الفسوق و العصیان، خداوند متعال گناه و عصیان رو نزد شما مکروه و زشت قرار میده. در سوره حجرات میفرماید من یه کاری میکنم مؤمنین از گناه، از عصیان، از شرک بدشون بیاد. این یک اتفاقی است که در دل یک انسان مؤمن میفته. آدم ها در حالت ابتدایی بیشتر خیلی بی وجدانی بکنن احساس ناراحتی میکنن، اما در حالتی که ایمان در قلبشون نفوذ بکنه دیگه چیزهایی رو هم که وجدان به این سادگی نسبت به اونها حساس نمیشه، نسبت به اونها حساس خواهند شد و مکروه براشون. مؤمن یه همچی وضعیتی داره که از گناه بدش میاد. در جلسات قبل میگفتیم که مؤمن از گناه نسبت به گناه احساس بی‌نیازی میکنه. بعد دارم عرض میکنم که یه مقدار درجه ایمانی بره بالا از گناه متنفر هم خواهد شد. خب توی همچی شرایطی یک اتفاق مبارک و قشنگ میفته، اونم اینه که تنفر از گناه خیلی دیرتر به دل انسان مینشینه تا تنفر از یک انسان گناهکار، خصوصا اگر گناهکاری در وجود او رسوب کرده باشه، خصوصا اگر گناه وجودش رو سیاه کرده باشه، به شقاوت رسیده باشه. شما آدم پست فطرت رو نمیتونید تحمل کنید، هیچ کاری هم پیش شما نکنه نمیتونید بهش علاقه پیدا کنید. آدمی که رذل شده، رذالت به صورت امراضی عمیق و ریشه‌دار در دلش ایجاد شده، این آدم رو شما به راحتی ازش متنفر میشید، نمیتونید گناه کوچک او رو هم ببخشید. انسانهایی که قلب نورانی دارن از آدم بد راحتتر و بیشتر متنفر میشن تا کار بد. از آدم بد به عنوان مجسمه بدی یه بیزاری عجیبی پیدا میکنند. اگر کسی این بیزاری رو پیدا نکرد باید به نورانیت دل خودش شک کنه، بهانه نباید آورد. مگه میشه خدا که با اون قلب رعوفش، حالا قلب خدا قلب نداره ولی اصطلاحیست که داریم استفاده میکنیم، خدا با اون کرم بی نهایتش رحمتن للعالمین در محبت به مردم پیش خدا کم میاره؟ خدا میفرماد پیامبر من انا اعرفو به عبادی منکم، من مهربانتر از تو هستم به بندگان خودم. اون وقت این خدا براءت میجوید از آدمهای رذل، که این میدونید بعضی باور نمی کنن این همه رذالت وجود داشته باشه. یه نوع بی ایمانیه ها، این ساده دلی نیست، یه نوع جهالت نیست، این خودش علامت قساوت قلبه. تو چجور میتونی با آدم هایی که شقاوت درشون قطعیه مهربان باشی که هیچ نسبت به اونها بی تفاوت باشی؟ تو چجور میتونی به دشمن خدا، نه کافر، کافر که دشمن خدا نیست، کافر جاهله، کافر خیلی هاش خیلی از کفار هستن ضعیف نگرداشته شدن، مستضعفن، کافر نیستن، نمیدونه. ما طالبانی فکر نمی کنیم ما که بگیم هر کی کافره باید گردنش رو زد، حرامه. یکی کسی کافر باشه تو بخوای به خاطر کفرش گردنش رو بزنی، خدا گردن تو دنیا و آخرت میزنه. نه، از عدو خدا داریم صحبت میکنیم. هر کی کافر شد که عدو الله نمیشه. کسی که به اوج شقاوت برسه با این گناهکارای معمولی خیابونی خیلی فرق میکنه، تو باید به اینها ترحم کنی، خودتو خیلی از اوقات باید از اونا کمتر و کوچکتر به حساب بیاریم. اینا رو ما ازشون صحبت نمی کنیم. از شقی، از عدو خدا می فرماید این کمک از جانب خدا برای مؤمنین کافیه که نشون بده دشمن خدا داره چه کارایی میکنه. این به خاطر تنفری که از این دشمن خدا داره از اون گناه ها بیزار میشه. این کمک کافیه برای اینکه مؤمن دیگه گناه نکنه. یه دفعه میریزه گناه پیشش، یه دفعه گناه پیشش لجنمال میشه و این یه یاریست از جانب خدا، مددیست کافی برای بندگان خدا. خیلی چیز عجیبیه. یکی از انگیزه های ترک گناه دیدن این نقطه است که دشمن خدا گناهکاره. وقتی شما بفهمی یزید عرق خوری میکرده و اینو ساده ازش رد نشی ها، مثل یه حرف هزار بار شنیده شده و طبیعتا هم نفهمیدنی، چجور دیگه میتونی اون کار رو انجام بدی؟ اون کار از در نزد تو چقدر قبیح خواهد شد؟ یکی از انگیزه های ترک گناه اینه. در بخش دیگری هم داریم که یکی از انگیزه های ترک گناه میتونه این باشه که انسان بخواد مقرب بشه قلبش به اولیاء خدا. آخرین جلسه‌ای که با هم صحبت میکردیم از این انگیزه صحبت کردیم که گناه بین ما و خدا فاصله میندازه و اگر کسی یک ذره محبت خدا رو چشیده باشه نسبت به گناه بغض پیدا میکنه. بدترین بد و بیراها رو به گناه خواهد گفت، بی چشم رو، بی ارزش، لجن، تو میخوای بین من و خدا فاصله بندازی؟ از تو کثیف‌تر چیزی تو عالم پیدا میشه؟ از تو ناچیزتر دیگه تو عالم پیدا میشه؟ تو خواهی بین من و خدا فاصله بندازی؟ عاشقا رو دیدید یه دفعه چه تنفرهایی پیدا میکنن، یه چیزای عادی که بین او رو و معشوقش میخواد فاصله بندازی. حالا عشقای زمینی که با حب الله چه تفاوتی داره بماند. این جلسه میخواییم پای اولیاء خدا رو وسط بکشیم. دشمنان اولیاء خدا در قلب مؤمنین یک تنفری نسبت به اونها ایجاد میشه، یک تبرعی انسان نسبت به اونها پیدا میکنه. کافیست بدونی او داره گناه میکنه، او اهل این رذالته. شما شخصیت ابن ملجم مرادی ملعون رو به نظر بیارید، این چه گناهایی میکنه؟ من و تو از اون گناه چقدر باید فاصله بگیریم؟ آدم دوست داره از تمام ذرات این شخصیت پلید فاصله بگیره. آدم گاهی میترسه قرآن بخونه، یک صدم درصد یک ذره قرآن خوندن شبیه قرآن خوندن خوارج بشه. و بعد راحت اومدن علی رو بکشن. آقا این قساوت قلب بی نظیریه، خیلی بی نظیره. بالاخره آدم یه ذره قرآن میخونه، یه ذره دلش نورانی میشه و همون یه ذره نور به هیچ وجه اجازه نمیدادن به این نتیجه برسه که باید امیرالمومنین رو بکشه. اینقدر گناهکار ما در تاریخ دیدیم ارادت به امیرالمومنین داشته، اینقدر گناهکار دیدیم برای امیرالمومنین مرده. شب قدر که واقعا درک شب قدر، یکی از خوبان میفرمود سه چیز هست در عالم توفیقش خیلی کم گیر میاد، یکی شهادت، یکی ملاقات امام زمان و یکی درک شب قدر. شب قدر با این عظمت که خداوند متعال صریحا میفرماید و ما ادراک ما ليلة القدر، وقت امامان ما فرمودن شب قدر بر قاتلان امیرالمؤمنین زیاد نفرین کنید، این شبی که قیمت هر لحظش اینقدر بالاست جان خودمون رو صرف یک کینه میکنیم، یعنی چه؟ خواهش میکنم بعضی ها اگر سوال دارن به جای اینکه سوال بکنن که این فکر کنن. بعضی اینقدر خودشون نازل نارنجی و مهربون و از دایه مهربان تر خودشون نشون میدن، کاسه از آش تاختر میشن، ما چرا لعنت کنیم؟ لعنت خوب نیست. کثیف‌ترین قلب پشت سر چنین زبانی است که این سوال بر زبانش جاری بشه. اونقدر اون قلب کثیفه که فرق بین علی و ابن ملجم رو نفهمیده، قیمت و قدر علی رو نفهمیده، اونقدر قساوت داره که نفهمیده کسی که میتواند به امیرالمؤمنین جسارت کند، چه برسد به این که بتواند علی را به قتل برساند. این آدم، خدا تو قرآن دیدید بعضی وقت سوال جواب نمیده؟ منم دوست دارم الان اون سوال ها رو جواب دادم که ما چرا باید لعنت کنیم، لعنت خوب نیست، اصلا ولش کن، برو راحت باش تو. اصلا این آدمی که این سوال به ذهنش میرسه، نه به ذهنش، به ذهن برسه باید بپرسه، به قلبش خطور کرده، یعنی قلبا نمیتونه بپذیره لعنتو. خواهی که سوال داره میگه من نمیفهمم، با بفهم اینه قصهش. خدا تو قرآن لعنت میکنه بعضی ها رو و میفرماد اولاکه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، لعنت کننده ها همه باید به او لعنت کنن. ای خبر نداشتی؟ خبر نه، من نمیتونی اصلا هیچی، برو اصلا توی بذاری همچه سوال تو ذهنت بمونه، اصلا تمام عمر لعنت نکن. احتمالا تو خودت یه جورایی همچین بگینگی لعنت شده هستی، حالا یه جایی از زندگی معلوم میشه. اگه میشه آدم از بغض به عدو خدا بگذره، اگه میشه چقدر برخی از ادیان تحریف شده که برخی دیگه از ادیان رو به تحریف کشاندن، در اون دین این تزریقات رو انجام دادن. عاقلانه نیست، عاشقانه نیست. عاشق از مانع نفرت پیدا میکنه، چه برسه از دشمن معشوق خودش، اونم در یک اندازه هایی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خورشید تابنده ای که مگه میشه کسی نور او رو ندیده باشه. از گناه فاصله بگیریم به خاطر دشمنان امیرالمؤمنین، خیلی جالبه. این نفرت رو در خودمون بالا ببریم. سر نماز که می ایستیم توجه به خدا سخته، اما بریدن توجه از غیر خدا که آسان تره. میخوام به شما بگم عاشق اولیاء خدا شدن سخته، اما تنفر از دشمنان اولیاء خدا پیدا کردن که آسونه. نگو من هم عاشق امیرالمؤمنینم و هم تنفر دارم از دشمن امیرالمؤمنین. و تو چه میدانی امیرالمؤمنین چیست، کیست، چقدر مقامش بالاست، چقدر وجود نازنینش پاک و نورانی و لطیف و زیباست. تو تازه هنوز چیزی، تو به کفشای امیرالمومنین هنوز علاقه من نشدی. همین مقدار علاقه به گرد و غبار مسیر امیرالمومنین هم هنوز نیست. اگه بشناسیمش چه خواهیم شد؟ تو در مقابل آن عاشق عارف، این عشق جاهلانه خودت رو عشق میخوای اسمشو بگذاری، ولی تو راحت میتونی به قاتلش دشمن بشی. براءت از قاتلین راحت تر از ولایت اولیاء خدا. این آدم میتونه درک کنه. هر آدم با وجدانی، هر آدم با شرافتی تاریخ بخونه، اصلا نمیخواد به امامت امیرالمؤمنین معتقد باشه، میرسه به دشمنان امیرالمؤمنین وجودش آتیش میگیره. وجدان که داره، عاشق امیرالمؤمنین هم نیست. وصف امیرالمؤمنین رو میکنه، آدم تازه میفهمه که این چقدر نمیفهمه. وصف خوبا تحسین که میکنه امیرالمؤمنین رو، میگه وای امیرالمؤمنین انقدر عدالت داشت که از بیت المال به برادرش نداد. این همین؟ خب این که چیزی نیست، این سقف خوبی های امیرالمؤمنین نیست، این کفشه. سقفش خیلی بالاتر از این حرف هاست. تو علاقه من نشدی هنوز، ولی همین آدم که هنوز به اوج علاقه نرسیده میتونه نفرت پیدا بکنه از دشمنان امیرالمومنین. این نفرت رو بالا ببرید، این نفرت شما رو از تجانس با اونها جدا میکنه، جنستون از جنس اونها جدا میکنه. وقتی از جنس اونها با این نفرت، با این نفرت دور میشی از بدها، آدمهای بد. وقتی از بدها دور شدی از بدی دور میشی. یک رابطه متقابلی بین تنفر از بدی و تنفر از بدها وجود داره. هر کدوم راحت تره اونو بگیر، ازش کمک بگیر برای اون کی. تنفر از آدمهای بد راحت تر از تنفر از بدیها. تنفر از آدمهای بد رو تقویت کن که راحت تره. تنفر از بدیها رو اون وقت راحت تر پیدا میکنی. خیلی راحت حرف بزنی. بچه هیئتی ها که پای روزه میرن، روز قیامت تو ببین که چقدر تونستن اینا راحت تر حرکت کنن. تو روزه میدن، روزه نفرت از دشمنان رو بالا میبره. هیچی مثل روزه این کارو نمی کنه. نمد همان قوت علی بشنوند، روزه میشنوند. ذکر مصیبت، یه رازی تو ذکر مصیبت وجود داره. این راز در بین همه عوامل اصلاح کننده روح آدم اکسیر اعظمه، کبریت احمره. روز قیامت معلوم میشه. چرا چه رازی تو روزه است که تو کلاس اخلاق نیست؟ چه رازی تو روزه است که تو کلاس تاریخ اسلام نیست؟ چه رازی تو روزه است که تو هیچی دیگه نیست؟ نذارید نام ببرم، برای بعضی از راه دور ممکنه بشنون شبهه ایجاد بشه، چون وقت نیست توضیح بدم. ما شبهه که نه، سوال ایجاد بشه. چه رازی هست؟ عوامل دور شدن از بدی رو کنار هم دیگه بچین. کدوم عامل قشنگتر، راحتتر، به سرعت، به قدرت در دل راحتتر میاد و اثرش بالاتره؟ اون همه انگیزه برای ترک گناه با هم صحبت کردیم. بزن تو مغز خود گناه، از خود گناه متنفر شو. راحت تر از خود گناه متنفر شدن، متنفر شدن از یه گناهکار فوق حرفه‌ایه، یعنی شقی. و در روزه تنفر از این شقی در دل انسان می نشینه به سهولت، به مدد مظلومیت ائمه خدا. ازا اهل معرفت رو در عرفان ناب شیعی وقتی نگاه میکنی، میبینی بر روزه ابا عبدالله الحسین، بر روزه و ذکر مصائب اهل بیت چه تأکیدی میبرزن. به کلام ائمه خدا علیهم السلام مراجعه میکنی، بی تردید یک قطره اشک رو معادل وجوب بهشت میدانند. هیچ اشک دیگری رو اینجوری نگفتند. این قیمت ذاتی این موضوع رو داره به ما نشون میده. خون دادن در راه خدا تا جان انسان از بدن مفارقت نکنه بهش رو بر انسان واجب نمی کنه. حالا شرایطش هم هست طبیعتاً، نمیخوایم به جزئیات وارد بشیم. ممکنه یک کسانی هم علکی بخوان گیر بدن، آقا گریه کنه بعد هر کاری دلش بخواد بر انجام بده. باید که خودشون فکر کنن، کسانی که این سوال ها رو میکنن جوابش پیدا میکنن، نیاز نیست به این چیزا بپردازیم. ولی میفرماید یک قطره اشک برای مصائب ما بریزه. نفس المحموم لظلمنا تسبیحون. آه بکشه برای ظلمی که به ما اهل بیت روا شده. چرا اینقدر قیمت داره؟ تسبیح خداست. چرا؟ اثر تربیتی عجیبش یکی از دلایلشه. در ایام ذکر مصیبت به مجالس مصیبت شرکت کنید. خیلی من دوست دارم یه جمعی از مؤمنین خوب رو گیر بیارم، خودم که لیاقت ندارم برم توشون. دهه تا آخر ماه رمضان رو روزه امیرالمؤمنین بگیریم، هر روز برای امیرالمؤمنین گریه کنیم. امیرالمؤمنین روزه زیاد نداره مثل امام حسین. سوز امیرالمؤمنین هم مثل سوز ابا عبدالله حسین رایگان نیست. یک کمی به دشواری میدن، هزینه باید کرد. مؤمنین که فداشون بشم، خیلی هاشون جامعه ما فرهنگ اینه که بعد از شبهای قدر افت انگیزه معنوی پیدا میکنن. بعد از شبهای قدر که پیغمبر اصلا دیگه خانه نمیرفت. بچه من پریشب دیشب سحر از من سوال میکرد، گفتش که خب ما الان خیلی گریه کردیم مثلا در مناجات و دعا، حالا خدا بخشیده، آدم دوباره شب بعد بره برای با چه انگیزه ای بره؟ سوال صادقانه و ساده لوحانه است و اکثر مؤمنین همینقدر ساده لوح هم. کودک من حق داره این سوال رو بکنه چون بچه هست، اما مؤمنین که شعورشون میرسه اونا چی بعد از شبهای قبل چرا باید کم انگیزه بشن؟ به بچه خودم شروع کردم توضیح دادن، ببینم میفهمه. چقدر زود فهمید. معلوم میشه که فهمیدن این چیز هم چیز زیاد کار سختی نیست. بهش گفتم که گناه یعنی برداشتن مانع بین خودت و خدا. وقتی الهی العفو میگی، هر چقدر گناه کردی خدا بخشیده. باز الهی العفو میگی، باز خدا مانع از بین تو و خدا برمیداره، موانعی که باقیه. باز الهی العفو میگی، انگار الهی العفو های تو، زجر زدن های تو، گریه کردن های تو برای فرار از دوزخ با سرعت نور قدم برداشتن، اما بقیه زندگی تو با سرعت عادی قدم برداشتن. اصلا خدای منو از عذاب جهنم نجات بده فاصله رو کم میکنه. اوها اینجوری باشه که آدم همیشه میتونه گریه کنه، همیشه میتونه لای العف بگه. دیشب من توی مجلس قدریون و اهالی شب قدر عرض میکردم و اهالی روز قدر همین رو عرض بکنم، چون میدونید فضیلت روز قدر مانند شب قدره. خلصنا من النار یا رب، خدای منو از جهنم نجاتم بده، یک ادب بندگی است، یک عبارت مؤدبانه است. به جای خدای دوست دارم، به جای خدای میخوام به تو نزدیک بشم، به جای خدای فاصله بین من و خودتو بردار، به جای اینکه خدای منو وضعمو بهتر کن، به جای همه اینا، مؤدبانه ترین کلام، متواضعانه ترین کلام و اون حد اقلی ترین حاجتی که از خدا بیان میکنی، یک عبارت فوق العاده مؤدبانه و عاشقانه است. همه حرفو توش هست. وقت مؤمنین شبهای قدر که دعاهاشون رو انجام میدن، بعد میرن خونهشون میگن میخوابن. خب بنده خدا، ضمن این که راه استغفار بازه، تو اگه واقعا تو اون سه شب خدا بخشیده باشدت که انشالله بخشیده، حالا تازه وقتشه بگی الهی العفو. الان تازه میچسبه بگی خلص نامن نار یا رب. تا تنور داغه بچسبون، تا راه بازه برو، برو با این نستا. و بعد از جهت دیگه فوقش، خداوند متعال در این شبها برای تو مقدرات خوبی رو تعیین کرده. شما میدونید بسیاری از مقدراتی که برای ما تعیین میشه اینجوری تعیین میشه: آقا این کتاب مالی آقا، شب قدر نوشتیم. خب منتها اگر عبادت قشنگ انجام دادی نوش میدیم، بسیاری از عبادت‌های ما مشروط، بسیاری از نعمات ما مشروط به یک عبادت قشنگ. و شما بعد از شب قدر کی میتونید عبادت قشنگ انجام بدید؟ ماه رمضان سال بعد. الان که پاکتری که قشنگتر میتونید عبادت انجام بدید. و مردم اکثر چیزایی که شبای قدر میگیرن در طول سال دریافت نمیکنن، میمونه اونجا. تصویب شده، تخصیص پیدا نکرده، نرفته بگیره. فردا شب شب قدر که باید با شوق بیشتری رفت. شما وقتی در شبهای قدر فاصله میگیرید از گناه، انتظارش هست که یکی از آثارش در روحتون این باشه که نسبت به مصیبت اهل بیت اسمت و طهارت و در رأس این مصائب مصیبت شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حساس‌تر بشید. به قدر این حساسیت دل از آلودگی جدا شده. حرفای عجیبی تو این زمینه هست که خدا شاهده چون وقت توضیحش نیست نمیتونم عرض بکنم. خب برای بعضی ها ممکنه ایجاد اشکال بکنه که تو اصلا گناه کسی که عاشق مولا الموحدینه و براءت میجوید از دشمنان امیر المؤمنین، گول خطاهاشو نخور، روز قیامت بیا به توضیح میدم این چرا نجات بده کرد آخر سرش. میفرماد محب ما رو اگر بدی کرد به بدیش نگاه نکنید، صبر کنید ببینید آخرش چی میشه. میخواد اشاره بکنه یعنی آخرش اینا کم نمیارن. چرا؟ چون یک پاکی اساسی رو تو وجود خودش گذاشته. مهم اینه که آدم فاصله داشته باشه حقیقت وجودش از گناه. و اگر تو از اون بد حقیقت وجودت فاصله داشته باشه، همه اتفاقهای قشنگ بعدش خواهد افتاد. حیف نه، همین الان میخواستم بگم اگر این فرصتی بود مینشستیم با هم دیگه در خونه خداوند متعال ناله میزدیم. از چی؟ از اینکه خدا من بدم میاد گناه بکنم. برای چی بدم میاد از اینکه زمانی گناه کردم؟ برای چی؟ برای اینکه از گناه یه استشمامی ممکنه پیش بیاد، یه بویی ممکنه گناه‌های من داشته باشه، در حد امکانش قصه تو دلم گذاشته، به اندازه گناهام ممکنه یه قرابتی بین خودم و اهل گناه احساس کنم. خدا اینو از بین ببر. من نمیخوام، من میخوام از گناهام پاک بشم که قرابت از بین بره با اهل گناه. من اگر نمیتونم عاشق امیرالمؤمنین بشم، متصل به حضرت بشم، ولی نمیتونم کوتاه بیام از این که میخوام به دشمنان حضرت نزدیک بشم. داستان یک دل پاکی رو براتون عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. طلحه و زبیر نماینده خودشون رو فرستادن پیش امیرالمؤمنین، دوست خانزاد، حالا گفت گرمخانه، دوست گرمخانه‌ای طلحه و زبیر بود اون فرد. گفتن میری پیش امیرالمؤمنین، پیغام ما رو میدی، به علی میگی که چرا با ما این چنین میکنه بعد از 25 سال حمایت سیاسی که از او کردیم. میخواست بره این نماینده طلحه و زبیر. طلحه و زبیر بهش گفتن صبر کن رفتی مواظب باشه وقت جذب علی نشی. گفت نه نمیشم، نه خیالتون راحت باشه. گفتن صبر کن تا بری تو خیمه علی به تو خواهد گفت بیا اینجا پیش من بشین باهات حرف بزنم. پیش علی نشینی ها، همینجوری برقش وجود آدمو میگیره، مهر آدم به سمتش میره. گفت باشه نمیشینم، شما چه نگرانی دارید؟ نمیرم، دلم نمیره، پیشش هم نمیشینم، باش برم حالا. طلحه و زبیر گفتن نه صبر کن تا بشینی تو خیمه علی. صدا میزنه قمبر برای مهمونمون پذیرایی بیار، پذیراییشو نخوری یا اینجوری آدم نمک گیر علی میشه. گفت باشه نمیخورم. باشه بهش گفتن صبر کن، یه وقت رفتی دیدی علی غیب گویی میکنه گولشو نخوری یا مواظب باش علی دلتو نبره. نمیدونم تلوزوبه شک داشتن به ناپاکی رفیقشون، دیده بودن این کسی تای دلش پاک باشه ممکنه جذب بشه. چه تجربه دقیقی داشتن اینا. گفت باشه مواظبم گول نخورم. گفتن صبر کن، این آیه قرآن رو یاد بگیر. این آیه قرآن رو پیغمبر فرمود از ترس سحره و اجنه آدم ها بخونن جنگیر نمیشن، سحر زده نمیشن. اگر دیدی علی داره دلتو میبره یعنی داره سحرت میکنه، بخون به علی فوت کن، به علی بدم که علی وقت جذبت نکنه. گفت باشه. اومد تو خیمه امیرالمومنین، آقا فرمود بیا اینجا بشین ببینم چی میگی. او آقا جا وسیعه، نشستم صدا من میرسه، نزدیکت نمیام. آقا فرمود باشه، قنبر برای مهمونمون پذیرایی بیار. تا رفت قنبر براش پذیرایی بیاره، این گفت نه من هیچی نمیخورم. آقا متوجه نماینده طلحه و زبیر شد، با اون چشمای غریب و مظلوم خودش، با اون معصومیتی که تو چشماش جاری بود یه نگاه کرد. امامان ما معتقدیم اراده کنن آنچه بخوان میفهمن. یه نگاه کرد فرمود طلحه و زبیر گفتن پیش علی نشین مبادا علی دل تو ببره. طلحه و زبیر بهت گفتن که مبادا پذیرایی علی رو استفاده کنی. دید داره ورد میگه، فرمود آیه از ترس سحره و اجنه میخونی مبادا علی سحرت بکنه. بهت گفتن چند بار باید بخونی؟ گفت نه. فرمود 70 بار باید بخونی، بخون بعدن از حرفتو بزن. حرز خودشو بس که علی دلش رو نبره. چقدرم بعضی وقتا بیچاره میشه. پیغام طلحه و زبیر رسون، امیرالمؤمنین جواب دندان شکنی داد، یک ذره دلبری تو اون جواب نداشت. فرمود بلند شو برو جواب طلحه و زبیر رو بده. دیدن این طرف نشسته همینجور داره آقا رو نگاه میکنه. آقا فرمود بلند شو برو. گفت آقا دیگه من آدم تو هم، من دیگه بر نمیکردم، من حالم دیگه از طلحه و زبیر به هم میخوره. کاری که نباید میشد شد، دل منو بردی. آقا فرمود خب بلند شو برو پیغامو بده برگرد. گو اصلا نمیتونم آقا اونا رو یه لحظه تحمل کنم، کجا برم؟ اصلا نمیتونم دیگه از تو جدا بشم. ببین ضرب شست علی رو بخواد دل ببره چیکار میکنه. امروز غروب روزه، ضربت خوردن این بیمار با عظمت خانزاده، خانه کعبه است. بریم در خانه امیرالمؤمنین دلامون رو ببریم. آقا دل ما رو هم ببر، آقا دل ما رو هم ببر. ما ذکر میخونیم تو دل ما رو ببری، نه ذکر بخونیم تو دل ما رو نبری. دل پاک باشه اینجوری میشه؟ آقا فرمود بلند شو برو. گفت نه آقا نمیرم، من اصلا دیگه بیزارم از اونا، با تو دشمنن. آقا فرمود نه، کارتو باید انجام بدی، برو پیغامو بده برگرد. گفت آقا جون پس شما دعا کن که من برم برگردم. دعا کن. آقا دعا کرد، دستای قشنگشو در خونه خدا بالا برد. تا دستشو بالا می برد عرش باز می شد، آسمان مفتوح می شد. بگو علی. و آقا فرمودن که خدا، عرضه داشتن خدا، ایشون دیگه از دوستان ما شدن، مال ما، بره برگرده. رفت و برگشت و در همون جنگ به شهادت رسید. یه چند لحظه ای به عیادت این بیمار بریم.
مستحب به آدم به عیادت بیماری رفت کم متوقف بشه، زود برگرده، یه سر بزنه، یه نگاه کنه، یه سلام بده و بعد زود برگرده، خصوصا بیماری که هر لحظه به هوش میاد از هوش میره. گرفتم چهره آقامو دیدم، اینقدر زرد شده بود چهره امیرالمؤمنین در اثر زهری که به شمشیر داده بود اون ملعون. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.